تو هر قطره باران را به اسم و رسم می شناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی. اسم تو را آسمان می شنود، باران سر می خورد زیر پلک های من. تو را صدا می کنم، تو را صدا می زنم، خدا خدا می کنم. رو به راهم باد می وزد، روز مچاله صاف می شود.
بارالها بر محمد و آل محمد درود و رحمت بیکران بفرست. به نام خداوند یکتا و بی همتا، خداوند حی و قیوم. به یکایی که شما دوستان خوبم سلام میکنم. وقت شما به خیر و نیکی باشه انشالله. ایام بکام. برنامه سمت خدا در روز چهارشنبه مهمان گرانقدر این برنامه سرکار خانم نیچی زاده. اجازه میدید خدمتشون عرض ادب کنم. سلام، وقت شما به خیر.
سلام به شما و به همه قلبا و نگاه های مهربونی که سمت خدان و سمت خدا رفتنشون معراج حقیقی دلهاشون.
هفته پیش در مورد آداب خواستگاری صحبت کردین، اخلاق در جلسه خواستگاری سوالهایی رو در ذهن دوستان ما پدید آورد. من جمله این که اگر بخوایم هم با حیا و عفت روبرو بشیم، سوالات خواستگاری رو جواب بدیم یا مطرح بکنیم، چگونه نبگیم، چگونه بله بگیم، برخوردهای ما چطور باشه که دل کسی نشکنه، رضایت خدا هم در او جاری باشه، ضمن اینکه حرف حقیقی خودمون رو هم زده باشیم. این سوالات رو گفتند و مطرح کردن. اگر میخواین یک مختصر بحثی بفرمایید، شروع کنین، باز کنین بحث رو، من دیگه سوالات دوستان رو خدمت شما بخونم. و قبل از اینکه شما بحث رو شروع کنید، خدمت دوستان عرض کنم که از همین الان هم میتونید سوالات رو مطرح بفرمایید. 20303 ما منتظر هستیم. خواهش میکنم، در اختیار شما.
زنده باشید. جلسه گذشته گفته بودیم که این جلسه به بحث حیا و نجابت میپردازیم. البته طبیعتاً سوالای دوستای ما اون محور اصلی گفتگوهامون خواهد بود. در بحث حیا و نجابت همه تقریباً میدونیم که حیا اون ویژگی درونی ما هاست که حتی کسایی که خودشون در عرصه حیا خیلی جدی نیستن اما دوست دارن حیا رو. شاید بعضیا با حجاب مشکل داشته باشن، اما کمتر کسیه که با حیا مشکل داشته باشه. ولی یه سوال گاهی اوقات تو ذهن بعضی از افراد میاد، گاهی بین تحصیل کرده ها، خصوصا در عرصه علوم اجتماعی، گاهی هم توی حوزه زندگی های شخصی، اونم اینه که مگه با حیا و خجالتی بودن چیز خوبیه که باید ترویج بشه؟ در حقیقت از اینجا میخوایم وارد این بحث بشیم که حیا یه جنس تقلبی هم تو بازار داره که اسمش خجالتی بودنه و کمرویه. گاهی اوقات این دوتا جای همدیگه استفاده میشن و گاهی هم جای همدیگه توضیح داده میشن. به خاطر همین امکان داره که تو پرورش و تربیت نسل جوان ما این اشتباه رو انجام بدیم یا در مورد خودمون این اشتباه رو بکنیم. مثلا آدم کمرویی باشیم، خجالتی باشیم، بعد خودمون آدم خیلی با حیایی تلقی بکنیم. یا برعکس، کسی رو که خجالتی نیست، با حیاست اما با شجاعت کلام حق رو بیان میکنه، فکر کنیم که خدایی نکرده حیایی کمی داره. پس لازمه که اینها رو از همدیگه خوب بشناسیم و جدا بکنیم و مهم اینه که بتونیم یاد بگیریم که چجوری حیا رو در درون قلب خودمون و اعمال و رفتارمون ایجاد کنیم. اما قبل از همه اینا یه بار باید نگاه کنیم ببینیم که در نگاه اندیشمندان بزرگ و در نگاه اهل بیت علیهم السلام حیا چه جایگاهی داره. خب همه میدونیم که ویژگی‌های اخلاقی خوب تعدادشون خیلی زیاده. اصطلاحاً فضائل اخلاقی ویژگی‌های زیادی هستن که خوبه که انسان به اونها آراسته بشه و نداشتن هر کدوم از اینها خلأهایی رو در زندگی ما ایجاد میکنه. مثلا شجاعت، عدالت، تقوا، سخاوت، راستگویی، امانتداری، اینا همه اون ویژگی‌های خوب دورها و مرواریدهای زیبای جان و روح انسانه. اما نکته جالب اینه که هیچ کدوم از اینها مساوی با ایمان تلقی نشده، هم وزن ایمان تلقی نشده. فقط حیاست که در اندیشه معصومین علیهم السلام به ما گفتن که هر کسی که حیا نداشته باشه ایمان نداره، دین نداره. یعنی نداشتن این ویژگی اخلاقی مساوی با اینکه کسی همه دین و ایمانش رو یک جا از دست بده. به خاطر همین عرصه حیا عرصه‌ایه که به طور جدی بهش احتیاج داریم که بپردازیم. من اجازه میخوام که شما در حقیقت سوالات دوستان رو مطرح کنید تا ما در حقیقت این نگاه پر از محبت دوستانمون رو بی پاسخ نگذاشته باشیم و من بعد انشاءالله مباحث بعدی رو عرض کنم.
البته خب چون سوالات مربوط به بحث هفته گذشته است که مقداری متفاوت میشه از پیش درآمدی که شما فرمودید، ولی از بزرگواریتون ممنونم. به هر حال سوالای دوستان ما هم مهمه. دختر خانمی گفتن که من دختری هستم 23 ساله و دانشجو. 5 سال پیش از روی جهل و نادانی با یک پسری که اصلا و ابدا مذهبی نبود دوست شدم. من تر تمام مدت دوستی من از خدا خجالت میکشیدم و نمیدانستم چجوری از این مخمصه خلاص بشم، تا اینکه لطف الهی شامل حالم شد و بعد از گذشت 1.5 سال رابطه ما به هم خورد و بعد از آن بود که درهای رحمت الهی به روی من باز شدند و من توفیق توبه پیدا کردم و معجزه ها دیدم، از جمله پاک شدن قلبم از آن عشق گناه‌آلود. اما من از روی تماس‌های تکاتو که آن پسر می‌فهمم که هنوز مرا از یاد نبرده و من از این بابت عذاب می‌کشم. البته من هرگز جواب تماس‌های او را ندادم. حالا تکلیف دلی را که روزی از روی جهل عاشق خود کردم چیست؟ آیا من می‌توانم چشمم را به این قضیه ببندم و با موردهای بسیار عالی که در پیش دارم ازدواج کنم؟ من توبه کردم. یعنی توبه من قبول نیست؟ من دیگر هیچ علاقه‌ای به آن پسر ندارم. این رو به صورت پست الکترونیک فرستادن. سمت خدا @ayarib.ir.
بله. خب این دوستمون در حقیقت همون بحث حیا کردن از خدا رو مطرح کردن. ما از کی باید حیا کنیم؟ اول از خدا، بعد از خودمون، بعد از همه آدم‌هایی که پاکن و خوبن، از مردم صالح، نه از همه مردم. در حقیقت اون حس حیا کردن از خدا اصطلاحاً وجدان درد ایجاد میکنه وقتی که آدم داره اشتباهی رو انجام میده که خدا نمیپسنده. همین حس ماندگار که در ایشون بوده کمک کرده که وارد گناه‌های بیشتری نشه و بتونه توبه کنه. در حقیقت اینجا اون جایگاه حقیقی حیا خودش رو نشون میده. هر کسی که از خدا حیا بکنه، خداوند پرده ستاریتش رو بر روی او خواهد انداخت. به همین دلیل هم هست که گناه پنهانی از گناه آشکار به مغفرت خدا نزدیکتره. کسی که حیا بکنه و در وقاحت و به نوعی بی حیایی گناهی رو انجام نده. ایشون میگن که من این کار اشتباه رو داشتم، این تعلق خاطر رو داشتم، ولی از خدا خجالت میکشیدم. خجالت کشیدن از خدا و حیا کردن از خدا سرمایه و گنج ویژگی ایشون بوده. اون چیزیه که به ماها گفتن همیشه سعی کنید سر رشته رو نگه دارید تا خداوند هم همراهیتون بکنه. حیا اون سر رشته اصلیه. چیزی که در قصه آفرینش هم رخ داد، حضرت آدم و حوا حیا کردن، خجالت کشیدن و توبه کردن، اما ابلیس بی حیایی رو در حقیقت پیش گرفت و با خدا شروع کرد به جدال کردن که خدایا اصلا تو خودت موجب شده بودی که من به گناه بیفتم، حالا که اینطور هست پس من چنین میکنم و چنان میکنم. اما سوال اصلی ایشون این بود که الان در مقطعی هستم که من احساس پاکی درون میکنم، اما دو تا مسئله وجود داره. یکی این که اون آقا ارتباطش قطع نشده با من، گاه گاهی این ارتباط وجود داره، و دومیش این که نمیدونم در مورد این آدم چه وظیفه‌ای به عهده داره.
ضمن اینکه این دختر خانم خودش دیگه تعلقی نداره، صرفاً میخواد ببینه آیا حق الناسی برگردنش هست یا نه.
قطعاً، چون بالاترین حق الناس حقیه که ما نسبت به دل‌های مختلف داریم. حق الناس فقط این نیستش که ما اموال دیگران رو در اختیار بگیریم بدون اجازهشون. قلبی که از آن خدا بوده، من به یک روش غلط در اختیار خودم گرفتم که خدا نمیپسندیده، و حالا که خودم رو نجات دادم به طرف مقابلم کاری ندارم. من پیشنهادم به این دوست خوبمون این هستش که بدون اینکه خودشون رو در معرض ارتباط مجدد قرار بدن، چون اینم تله‌ایه که گاهی اوقات دوستان بهش دچار میشن، فکر میکنن برای اینکه او رو نجات بدن، مثل برق گرفته‌ای که میخوان نجاتش بدن، بدون هیچ عایقی در حقیقت این ارتباط رو برقرار میکنن، دوباره خودشون دچار آسیب میتونن بشن.
یعنی بهانه برای برگشتن نباشه این
مطلقا، چون راهی برای نجات خودشون هم دیگه پیدا نمیشه. کسی که نجات پیدا کرده باید راهی رو فراهم کنه که نفر اول هم نجات پیدا کنه. پیشنهادم این هست. احیانا حالا از بعضی از این کتاب‌هایی رو که انشاءالله معرفی خواهیم کرد در مورد بحث حیا و مورد گناهان کبیره، این کتاب گناهان کبیره ای رو که دوستان خاطرشون هست از شهید دستغیب رحمت الله علیه گفتیم، این دو تا کتاب رو به عنوان هدیه از طریق یک واسطه یا از طریق پست بدون هیچ ویژگی خاصی با یک پیک بدون اینکه آدرس فرستنده مشخص باشه و بدون اینکه ایشون یادداشتی توش داشته باشه بفرستن و هر نوع ارتباطی رو که با این آقا حسنی داشتن شماره تلفنشون پیامکایی که ازشون احیانا سیو کردن نامه و یادداشت هدیه همه اینها رو دور بریزن اجازه بدن که این تعلق با هیچ عامل عاطفی بله این امکانش باقی نمونه که ارتباط برقرار شه اولین کار این در حقیقت دادن اون هدیه معنوی که کمک کنه تا اون آدم هم خودش رو پیدا بکنه دومی حذف کردن و تخلیه این ارتباطات عاطفی که بین خودشون هست و سومی حتما ویژه برای این آدم دعا بکنید تا او هم به همین زودی راه پیدا کردن خودش رو و خدای خودش رو پیدا در حقیقت به دست بیاره این کمک میکنه که شما برخی از اون دویونه خودتون رو پرداخت کرده باشید و دعای همیشگی برای هر کسی که تو این مسیر غلط رفته به اضافه کنید بعضی از اشتباهای ماها کفاره داره دیگه اگر کسی خدای نکرده روزه ای رو بخوره با آگاهی باید کفاره ویژه ای رو بده من گناهی رو کردم باید کفاره ای بدم کفاره این هر موقع رسیدم به کسایی که توی یک گناه عشق در حقیقت گناهی که تهمت عاشقی به خودشون میزنن یک هوس گناهالود بهشون کمک بکنن تا اونها نجات پیدا کنن این کفاره میتونه باشه که حداقل دو نفر رو به جای خودشون و طرف مقابل داشته باشن تا زمینه این پاکی به طور جدی فراهم بشه در حقیقت یک انرژی مثبتی رو پیرامون خودشون و دیگران ایجاد کنن تا قدرت برد نفوذ اون موجب بشه که دوام توانمندی خودشون در راه الهی و امکان توفیق توبه برای طرف مقابلشون هم بیشتر از پیش فراهم بشه
چرا با هم ازدواج نکنن؟ به نظرتون نمیشه این رابطه خب تا الان شرعی نبوده، گناهالود بوده، مورد غضب خداوند بوده. اما مسیر شرعیش وجود داره. چرا پیشنهاد نمی‌کنید که خب حالا اقدام شرعی بردارید، اقدام رسمی خانوادگی بردارید؟
ما از اول سوال این دوستمون اگه یه بار دیگه نگاه بکنیم، گفته بودن که طرف مقابل من هیچ ارتباط ویژه‌ای با خدا نداشت و در حقیقت این نوع ارتباط ارتباطی نبودش که اصلا روی مدار سلامت و روی مدار پاکی بچرخه که بتونه به ازدواج خوبی هم منجر بشه چون فرد کفویتی الان دیگه نداره قبلا نداشت الان دیگه اصلا نداره بله اگر شرایط اولیه همشأنی وجود داشت راهی که پیشنهاد میدیم خوبه که بتونن به سمت ازدواج حرکت کنن اما الان نه تعلق خاطریه نه مسیری به سمت خداست نه راهی برای اینکه یک زندگی موفق رخ بده به همین دلیل توصیه‌مون به این دوستان در این مورد خاص ازدواج نیست.
متشکرم. خانم نیلچی‌زاده از وقتی که شما در مورد فرق بین هوس و عشق گفتید من و خانومی که مدتی با هم دوست بودیم با تمام وابستگی‌ها از هم جدا شدیم و منتظر موندیم تا آینده ببینیم چی میشه. اما من شخصی مذهبی هستم و میدونستم که اون کارم گناه بود و توی زندگی میدیدم مشکلم رفع نمیشه بابت این بود که تو گناه بودم. من موقع سال تحویل رابطه‌مو قطع کردم با نامحرم عوضش درهای رحمت بی‌منتهای خدا برون باز شد. خیلی از آرزوهامو رسیدم. حتی اون طرف مقابلم هم تونست به یک سفر معنوی که آرزو داشت برسه. و من هم که الان دارم این برنامه رو این نامه رو براتون ایمیل میکنم اسمم توی قرعه کشی حج دانشجویی زائران خانه خدا در اومده و همه اینها رو هم من و هم اون خانوم مدیون کلام حق شما و برنامه سراسر آموزندتون هستیم از کنار خانه خدا برای تمامی سمت خدایی ها دعا میکنم
خب من تنها چیزی که میتونم بگم میتونم خدا رو شکر بکنم که همه دوستانی که توی برنامه سمت خدا زحمت میکشن همه اونایی که پشت دوربینان تو اتاق فرمانن و دیده نمیشن از کارگردان و تهیه کننده و سایر دوستان و چه ماهایی که احیانا جلوی دوربین هستیم و فقط تنها هنرمون اینه که اگر کاری میکنیم بلندگوی خدا باشیم بیشتر از این هنری نداریم خدا کنه این مقدار هنر کم که پیش خدا زیاد حساب میشه برای ماها نوشته شه من تبریک میگم به این دوستای خوبمون و پیشنهاد میکنم به همه اونایی که مزه عشق و عشق ورزیدن به خدا پایان خط عاشقی بالاتر از عاشقی رفتنه بنده شدنه کسی که یکی رو خیلی دوست داره میگه میپرستمش یعنی تازه رسیدی به عبودیت خدا به این جوانی که میخواد به همین زودیا حاجی بشه و به حج بره و قبلش دلش رو به حج خدا برده تبریک میگم و به اون خانومی که تونستن این رابطه رو در حقیقت قطع بکنن. هر موقع ما از خدا از خدا در حقیقت تو ارتباط با خدا از دیگران ببریم، دیگرانی که ما رو از خدا جدا میکنن، همون فرمول طلایی معنوی تو زندگیمون جاری میشه. من کان لله کان الله له. این روایت روایت شریف و آسونیه. دلم میخواد هممون بارها اینو بگیم به خودمون، حتی بالای آینمون بنویسیم. من کان لله کان الله له. هر کی مال خدا باشه، خدام برای او خواهد بود. یعنی یه عشق دو طرفه بی پایان، بندگی همیشگی. این عاشقی آدم رو به حدی میرسونه که قدرت عشق ورزیش به همه عالم هستی به بی‌نهایت میرسه. یه بار دیگه بذارید تکرار کنیم فرق عشق و هوس چی بود. هوس زودگذر بود، عشق دائمی. هوس سطحی بود، عشق ماندگار و حقیقی و ریشه دار. هوس برای رسیدن به خواسته های نفسانی بود و دنیایی. عشق ما رو به سمت خدا می برد، بخوایم و نخوایم، به سمت احسان الهی می برد. و یک جمله آخر، عشق هر جا که بیاد ما رو آزاد می کنه، ولی هوس بردگیه، عشق بندگیه. ظاهرن به هم شبیه، اما از زمین تا آسمون فرق میکنن. یه شاخص همیشگی تو همه جای زندگیمون، هر جا چیزی رو دوست داشتیم خیلی زیاد، ببینیم ما رو به خدا میرسونه یا از خدا جدا میکنه. چون عاشق و معشوق حقیقی خود خداست. پس تو هر چیزی اگر من اون رو خیلی دوست داشتم، ببینم دستمو تو دست خدا میگذاره آخر خط، الان داره منو از خدا جدا میکنه یا به خدا نزدیک میکنه. اگر به خدا میرسوندت و تو رو مال خدا میکنه، این عاشقی مبارکت باشه. ولی اگر بین تو و خدا، دستورای خدا، خواسته های خدا فاصله میندازه، ترکش کن تا خدا عشق رو بهت بچشونه.
من تازه ازدواج کردم، زندگی خوبی هم دارم، فقط مشکل ما اینه که خانم بنده به فوتبال دیدن من که اون هم فقط روزهای جمعه است گیر میدهد. یا وقتی بهش میگم هر وقت تونستی به مادرم که مریض است زنگ بزن، او میگوید من تنظیم کردم که هفته یک بار زنگ بزنم و الان وقتش نیست. من با او چگونه رفتار کنم؟
به این برادر خوبمون میگیم که کارت شارژ عاطفیتون رو نذارید که نیمسوز بشه. شما روز جمعه که روز تعطیله، بقیه روزهای هفته که بیرون تشریف دارید، شب میاد خسته اید، نمیدونیم چه وقت دارید برای با هم بودن. روز جمعه هم که میخواید بشینید پای تلویزیون، روزی که روز اونس، روز جمع بودن، جمعه از جماعته، هم حضور در جماعت همه مسلمین که نماز جمعه است، همین که خانواده ها کنار هم باشن. شما توقع دارید که همسرتون خیلی سخت نگیره. اگه میخواید این کارو بکنید، خب برای سایر ایام هفته یه وقت خالی برای همسرتون بگذارید. به قدری در حقیقت اون ملاتفت‌های قلبی رو به او داشته باشید که روز جمعه اگه پای تلویزیون نشستید، ایشون کلافه نشه. کلافگی همسر شما از 3 تا چیزه. 1، روز جمعه است می‌خوام خونه رو تمیز کنم، شما نشستی پای تلویزیون. 2، روز جمعه است همه با هم دیگه میرن بیرون، تفریحی دارن، اوقات فراغت خوبی دارن، شما یه تفریح فردی انتخاب کردی به جای تفریح خانوادگی. 3، روز جمعه است، همه وقتا که نیستی، الان فرصتی هست برای با هم بودن من و تو، و شما خلوت کردی با خودت و تلویزیون. پس یه بار دیگه خودتون رو جای همسرتون بذارید. همه را فهمیدن، همه را بخشیدنه. اگه میخواید فوتبالتون تو روز جمعه حروم نشه، روزهای دیگه جدی به همسرتون بپردازید و فرصت با هم بودن رو داشته باشید. اما در مورد مادرتون،
تلفن زدن به مادر،
بله، تلفن زدن به مادر که ایشون توقع داره که بیشتر باشه، به جای اینکه شما از همسرتون در حقیقت به عنوان یک توقع مطرح بکنید، سعی کنید که نیاز مادرتون رو به عنوان یک دوست برای همسرتون جا بندازید و به نوعی میشه گفت رابطه عاطفی مادر و همسرتون رو زیاد کنید. قطعا مادر شما گاهی اوقات از همسر شما تعریف کرده، شاید خیلی وقتا. اون جمله های طلایی رو پیدا کنید، همون جمله هایی که مادرتون امکان داره یه تک مزراب یه جمله گفته من خوشحالم، عروسم مثلا خیلی باسلیقه است. همین جمله رو حلوا حلوا کنید پیش همسرتون، بگید که من خیلی خوشحالم که تو اینقدر پیش مادر من عزیزی، گرچه گاهی اوقات حس میکنم انگار جای منم تنگ کردی، ولی مادر خیلی وقتا لذت میبره وقتی که صدای تو رو میشنوه، دوست داره که صدای تو رو بشنوه، کاش میشد بیشتر بهش زنگ میزدی. در حقیقت به جای اینکه ما امر و نهی کنیم و خواسته هامون رو بگیم تا همسرمون به مادرمون بیشتر برسه، بهش پیشنهاد بدیم و کمک کنیم که محبت های مادر رو ببینه. اجازه بدین دو کلمه با خانم این آقا صحبت کنم.
خواهش میکنم.
و با خانم هایی که به این شکل احیانا مسائلی رو دارن. خانم ها با چند تا چیز مشکل اساسی دارن تو خونه. 3 تا. 1. تلویزیون و برنامه های فوتبال. 2. روزنامه و در حقیقت پرونده هایی که از اداره میاد. 3. گوشی های تلفن، چه همراه چه ثابت. اینا 3 تا چیزیه که آقایون توش پنهان میکنن خودشونو، سرگرم میکنن. تو خونن ولی تو خونه نیستن. من در میان جمع و دلم جای دیگر است. این میتونه جیغ خانوما رو در بیاره. هر موقع خواستید آقایون جیغ خانوما رو در بیاره، خب این بلاها رو سرشون بیارید. ولی هر موقع میخواهید زندگیتون شیرین باشه، خودتون هم در آرامش باشید، این فرصت ها رو کوتاه کنید، کمتر در حقیقت در معرض نگاه همسرتون به این کارا بپردازید. یادتون باشه که همسر شما چه خانه‌دار باشه چه کارمند، فرصت با شما بودن، فرصت خلوت با شما رو احتیاج داره. اما این خانم برای اینکه دچار مشکل نشه، من معمولا به خانم‌ها پیشنهاد می‌کنم اگر همسرتون داره تلویزیون می‌بینه و فوتبال، لطف کنید جارو برقی روشن نکنید، لطف کنید خیلی سر صدا نکنید، بچه‌ها رو حتی مدیریت کنید و به همسرتون بگید که به خاطر اینکه می‌خوای تو 1 ساعت برنامه رو ببینی، بچه‌ها می‌خوای حالا تحلیلش رو ببینی، من این 2 ساعت بچه‌ها رو مشغول می‌کنم، کارهای خونه رو زمین می‌ذارم، دلم می‌خواد تو با آرامش در حقیقت فوتبال رو ببینی، ولی کاش بشه بعدش هم ما با هم دیگه مثلا بریم بیرون، یا کاش بشه که ما فرصتی داشته باشیم مثلا یه بازی دست جمعی بکنیم، چیزایی که تو خونه ها خیلی کم شده متاسفانه، اوقات فراغت خانوادگی. و میگم گاهی اوقات اگر بچه ندارید یا بچه‌ها در حقیقت برای خودشون فرصت‌هایی رو فراهم کردن و شما خودتی تنها، حالا نمیدونی سرتو چجوری گرم کنی، برای همین مدام به همسرت پیله می‌کنی، لطف کن از اون عدس لوبیایی که می‌خوای پاک کنی، تا نمیدونم نخودی که میخوای مثلا نخود سبزی که میخوای در آمادش بکنی، تا کارهای معمولی، تا مطالعه یک کتاب، بیا کنار همسرت بشین و برای خود یک مشغولیت فراهم بکن، کنار هم باشید. این کنار هم بودن مانع از این میشه که ضربه های عاطفی به شما دو نفر برسه، شما از جهت روحی مکدر بشی و همسرت هم کلافه. و برای مادر شوهرم اون فرمول طلایی رو گفتیم، دختر باشید تا مادر شوهراتون هرگز مادر شوهر نباشن، مادر باشن. دومیش هم این که با مادر شوهر و خواهر شوهرتون رابطه مستقیم برقرار کنید، نه رابطه غیر مستقیم از طریق شوهرتون. مادر شوهر شما میتونه یه دوست خوب باشه که توی یه سفر به مشهد باهاش آشنا شدید، توی مسجد دیدینش، توی مجموعه ورزشی باهاش آشنا شدید. سعی کنید مادر شوهر و خواهر شوهرتون رو خوبیاشون رو بشناسید و به عنوان یه دوست انتخابشون کنید. همه دوستا همه ویژگیاشون که مورد پسند ما نیست، ما خوبیاشون رو انتخاب میکنیم و باهاشون یه ارتباط آگاهانه داریم. در حقیقت اقوام ما اگر که ما ارتباط عاطفی خوب باهاشون برقرار کنیم، دوستهای انتخابی ما خواهند بود.
من خانومی 34 ساله هستم، حافظ 10 جزء قرآن. سعی میکنم احکام الهی را به نحو شایسته‌ای در حد توانم به جا بیاورم، اما اطرافیانم به این دلیل من را زیر ذره بین بردند و کوچکترین اشتباهم را به من گوشزد می کنند و تصور می کنند که فقط کسی که قرآن می خواند باید عمل کند و خود آنها هیچ وظیفه‌ای ندارند. با اینکه می دانم حرفهای آنها نباید مرا در اعمالم سست کند، اما گاهی وسوسه می شوم که من هم حفظ قرآن و کارهای دیگر را کنار بگذارم و هم سطح آنها شوم تا از این زیر ذره بین بودن خلاص شوم.
کسانی که بد را پسندیدم ندیدند، ندانم ز خوبی چه بد دیدند. من تبریک میگم به این دوست خوبمون که قلبشون رو انشاءالله فرودگاه وحی کردن، نه فقط سلولای خاکستری ذهنشون. چون متاسفانه حفظ قرآن در خیلی جاهای دنیا، حفظ در حقیقت در حافظه IQ ما هست، در IQ و هوش معنویمون تأثیر کمتری میگذاره. دوست خوبمون که میگن دیگران زیر ذره بین گذاشتنشون، بهشون حق میدیم و حق نمیدیم. حق نمیدیم به خاطر اینکه هر کسی خوب با خوبی ها بیشتر مشهور باشه، طبیعتا همه میخوان بوی خوبی ها رو از او استشمام کنن. نمیشه کسی با گل گلاب سر و کار داشته باشه، عطر فروش باشه، اما گاهی اوقات از او بوی نامناسبی شنیده بشه. اگر کسی با قرآن معنوسه، عطر کارهای خوب رو همه دلشون میخواد از این آدم بشنون و ببینن. تو اصطلاح علوم اجتماعی به این میگن فشار اجتماعی. یعنی وقتی که در یکی از عرصه‌ها، وقتی که فرد ویژگی‌های خاصی رو داشته باشه یا در حقیقت عنوان‌های خوبی رو در اختیار بگیره، طبیعتاً دیگران از او توقع ویژه‌ای خواهند داشت. این خیلی طبیعیه. همینجور که شما توقع دارید اگر یک کسی حافظ کل قرآن باشه، شما 10 جزء حفظید، یکی اگه حافظ کل قرآن باشه، شما توقع دارید او خیلی بهتر از شما عمل کنه. این توقع طبیعیه. اما شاید گلگی این دوست ما چیز دیگه‌ای باشه. اونم این که دیگران توقع دارن چون من حافظ کل قرآنم، همیشه من از حقم بگذرم، همیشه من ایثار کنم، همیشه من ببخشم. این توقع یک طرفه در حقیقت عدم تعادل اخلاقی که گاهی اوقات توی جامعه و توی زندگی ها دیده میشه. آره این توقع یه مقداری زیاده، ولی قطعا این توفیقیه برای اینکه من بهتر بشم، نه اینکه از خوبیام دست بکشم. من پیشنهادم به این دوست خوبمون اینه، هر موقع دیدید که دیگران اومدن به رخ شما بکشن، این ترجیبند رو به کار ببرن. تو که حافظ قرآنی چرا این کارو میکنی؟ چرا این حرفو میزنی؟ تو که حافظ قرآنی باید از این مسئله بگذری. تا این حرفو بهتون زدن دلخور نشید، به خود قرآن پناه ببرید. بهشون اینو بگید، بگید من خدا رو شکر میکنم که قلبم رو به نور قرآن منور کرده، ولی هنوز اونجوری که باید قرآن نیومده تو همه جای زندگی من مثل بارون رحمت پر بکنه. دعا کنید برام کارام بهتر از اینی که هست بشه. منم دعا میکنم شماها با قرآن و رفتار قرآنی بیشتر بتونید آشنا بشید. در حقیقت اون رفتاری که امام باقر علیه السلام داشتن که اگر کسی اومد به خوبی هاتون با بدی تعامل کرد، شما به جای اینکه او رو سرزنش کنید، شما او رو به خوبی دعوت بکنید و برای خودتون هم خوبی بیشتر بخواید. خوبی بیشتر خواستن مانع از این میشه که نفس اماره شما دچار طغیان بشه، شما احساس بکنید که به چه حقی به من اینجوری میگن، به چه حقی با من بد رفتاری میکنن. شما به منت یه ریزه برخورده، بذار منت کنار قرآن بشینه، سایه نشین قرآن باشه. هیچ حرفی رو اونا بهت نمیزنن، هیچ سرزنشی نمیکنن، الا اینکه شما پیش ملائک و پیش مردم روز به روز عزیزتر میشی.
ولی این انتظار وجود داره. حالا ایشون در مورد 10 جزء قرآن گفتن، من در مورد خانم چادری میگم، یا در مورد آقایی که ملبس هستن به لباس روحانیت، این انتظار وجود داره که هیچ گناهی از این آدم ها سر نزنه، هیچ ایراد اخلاقی، هیچ شکستی. مثلا تو که چادری هستی چرا؟ حالا یه چیز خیلی معمولی، شاید مثلا بحث خیلی عمده ای هم نیست. یا تو که ملبس به لباس روحانی هستی چرا فلان؟ به نظرتون این انتظار و این نگاه درسته؟ پاسخ شما در مقابل کسانی که انتظار دارند چهره های مذهبی معصوم باشن و هیچ گناهی نکنن، پاسخ شما در مقابل این نگاه چیه؟
پاسخ من به اون دوستانی که در حقیقت فردی رو که نماد زیبایی الهی رو با خودش داره، حالا یا چادری که متبرک به نام مطهر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو داره، یا لباسی شبیه ترین لباس به پیامبر صلی الله علیه و آله رو پوشیده، ازش توقع دارن که یه املای بی غلط باشه. توضیح هم به اون دوستان این هستش که یادمون باشه ما انسان‌هایی هستیم که امکان خطا داریم، ما فرشته نیستیم، ما قرار فرشته بشیم و از فرشته ها هم جلو بزنیم، از سابقون ولاکل مقربون قرار تو این مسابقه جلو بریم. اما اینکه شما فکر کنید به خاطر خوبی هاشون، به خاطر اون نیمه پر لیوان شخصیتیشون، شما حق دارید که اونها رو سرزنش بکنید، بدونید که آسیبی به خودتون میرسه. اولین آسیب اینه که اون فرمول سرزنش که دفعات پیش گفتیم، قانون معنوی که تو همه عالم هر لحظه داره فعلیت خودش رو نشون میده، هیچگاه کسی رو به چیز سرزنش نمی‌کنی مگر اینکه خودت بهش دچار میشی. حالا یا عیب اوه یا حسنشه، ولی شما داری سرزنشش میکنی. تو که اینجوری هستی چرا؟ من به جای اینکه در حقیقت او رو تشویق کنم، دارم تنبیهش میکنم با خوبیاش. یعنی شما هم در یه موقعیتی قرار میگیرید، یه توانمندی دارید که نقاط ضعف شما رو با اون توانمندی تخریب میکنن، میگن که شما پس این توانمندی ها رو ندارید، مثل بومرنگ برمیگرده سمت خودتون. دومیش این که ما یادمون باشه، حتی امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند که من هم که امام متقین هستم آماده ام که دیگران به من انتقاد کنن. من میخوام یه رفتار متقابل ما داشته باشیم. یعنی اگر روزی به بنده که چادری هستم و افتخار میکنم به چادری بودنم، کسی بگه که شما که حجاب برتر داری چرا اخلاق برتر نداری؟ اگر من اشتباهی کرده باشم، جا داره اونجا سرم رو زیر بندازم، عذرخواهی جدی بکنم و بگم که دعا کنید برام که من همین توفیق رو پیدا بکنم. و یه جاهایی در حقیقت علیکم انفسکم برگردم به خودم. راست میگم. توقع این هستش که کسی که ویژگی خوبی رو داره به همه خوبی‌هاش آراستشه. اما یادمون باشه عالم ماده عالم تدریجه، ما کم کم میتونیم خوب بشیم، یهویی یه شبه خوب نمیشیم.
خواستگاری دارم که هنوز تحصیلات دانشگاهیش را تمام نکرده. حال نمیدانم چگونه بر شغل نداشته اش اعتماد کنم و جواب مثبت بدهم. از شما خواهش میکنم در برنامه امروز مرا راهنمایی کنید.
این کلمه امروز دوستان گاهی اوقات ایجاد مشکل میکنه، چون که ما برخی از پیامک ها رو در همون روز میتونیم پاسخ بدیم، اما به لطف خدا و لطف اهل بیت علیهم السلام که خوشبختانه نگاه های زیبایی متوجه این برنامه هست، تعداد پیامک ها زیاده. طبیعتا ما مجبور میشیم برای هفته های بعد بگذاریم. خواهش میکنیم که ما رو مقید به این امروزش نکنید. ولی اینکه دوستمون گفته بودن خواستگار خوبی رو دارن و شغل نداشته، خب در اون شغل نداشته باید ببینیم که او خودش رو برای چه شغلی آماده کرده و فرصتی بهش بدیم. اگر واقعا از همه جهت این آدم توانمندی های خوبی رو داره، اصالت خانوادگی داره، صداقت داره، از جهت ایمانی و اخلاقی ویژگی های مثبتی رو داره، به او جواب منفی دادن خلاف عقل و خلاف تدبیره. این فرد خوب رو بهش فرصت بدید، یه فرصت کوتاه، نمیدونم به تناسب موقعیت او بستگی داره، فرصتی بدید که تا دنبال یه شغل مناسب بگرده، کارآفرینی کنه نه کارجویی. اون حرف همیشگیمون، دنبال این هستیم که یکی بره یه جا استخدام شه. حتی من بارها شنیدم از دختر خانوما، گاهی از خانواده هاشون میگن که مثلا خانواده ما اعلام کرده تا وقتی که فرد یه شغل رسمی دولتی نداشته باشه ما دخترمون رو بد نمیدیم. خب این که امکان پذیر نیست. برید به مجلس شورای اسلامی اعتراض کنید، برید به دولت اعتراض کنید. چرا زندگی بچه‌هاتون رو دارید چرا آسیب می‌کنید؟ دولت قراره کوچیک بشه و قراره در حقیقت اقتصاد جامعه و رشد اجتماعی بر اساس این باشه که به صورت خودجوش فعالیت‌ها رو رخ بده و حمایت‌های حاکمیتی از جوان‌ها باشه، که زمین‌هاش هم خوشبختانه هست و جاش اینجا نیست که مطرح کنیم. اما تلقی این که فکر کنیم حالا حتما این آدم باید یه میزی پیدا بکنه، کار ویژه‌ای رو انجام بده که خیلی آنچنانی باشه، این غلطه. کسی که بتونه لقمه نون حلالی سر سفره همسرش بیاره و بعدها انشالله سر سفره همسر و بچه هاش بیاره و این شغل در شأن او و شأن خانوادش باشه، کفایت میکنه. این زمینه یه برای این که ما زندگیامون دچار هزار و یک مسئله نکنیم. و نداشتن شغل خیلی ارتباطات غلط عاطفی رخ میده تو جامعه، تا عنوانی که ما با هم دیگه دوستیم تا شاید یه روزی بتونیم با هم ازدواج کنیم. خب این زمینه آسیب رو کی ایجاد کرده؟ گاهی اوقات پدر و مادرها،
پدر و مادر نگرانن.
بله،
دلشون میخواد زندگی آینده دخترشون مطمئن باشه، بیمه شده باشه.
هیچ بیمه‌ای بالاتر از بیمه خدا نیست. و من یتوکل علی الله و هو حسبه، اون توت طلایی تلاش، توکل، توسل، اگه توی ویژگی داماد شما هست، شما هم به اندازه خودتون یاریش کنید، کمکش کنید و بذارید که حرکت کنه. چرا فکر میکنید که مثلا باید حتما کارمند دولت باشه، یا فکر میکنید که باید در فلان شغل اسم و رسم دار یا نون و آبداری باشه تا شما بتونید مطمئن شید که بچه‌تون خوشبخت میشه، یا تاجر فلان مثلا رشته باشه، یا در فلان جا سرمایه داشته باشه؟ مگه نه اینکه اینا خیلی راحت قابل از بین رفتنه، باز خرید میشه، تجارتش دچار ورشکستگی میشه، انواع آسیبا میتونه رخ بده. ما چرا اعتمادمونو به چیزهایی میبندیم که قابل اعتماد نیست؟ یه مقداری باید چشمامونو بشوریم، به قول سهراب سپهری جور دیگه ای نگاه کنیم.
من یه دختری بودم بد حجاب و بد. دیگه خودتون بدونید بد یعنی چی. عاشق یه پسری شدم، حالا اون عشقمه. به خدا گفتم که من نماز میخونم، آرایش نمیکنم، چادر سر میکنم، با نامحرمای دیگه صحبت نمی کنم. اما خدایا تو فقط من و اونو به هم برسون. خط آقای تهیه کننده اون نمیتونم بخونم، یه جمله شو نمیدونم چی نوشتن، اما ادامهش نوشتن که عشق زمینی من اون هست و این عشق زمینی من رو به خدا کشونده. سه شنبه ها روزه میگیرم، حتی وقتی نمازم دیر میشه میگم که خدایا تو قرارت رو با من به هم نزن، من قرارم رو با خدا به هم نمیزنم، آیا خداوند حاجت من رو میده؟ و اصرار کردن که تو رو خدا جوابم رو بدی.
خب خوشحالیم که در حقیقتشون زمینه‌ای براش فراهم شده که در آغوش خدا جا بگیره. اما یادمون باشه ما خداهای کاذبی رو گاهی اوقات تو ذهن خودمون میسازیم. خدای نیاز، خدای حاجت، خدایا تا وقتی که حاجتمو بدی بندتم، اگه ندادی نه من نه تو. البته خدا در حقیقت به قول شاعر میگه که اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی. خدا خیلی جاها نقص فنی تو زندگی ما ها ایجاد میکنه برای اینکه ما برگردیم سمت خودش. خدا پشت سر هر معشوقی وایستاده. ایشون میگه که خدایا من تو رو میخوام تا منو به اون کسی که میخوام برسونی. من میگم هدف کدومه، خداست یا اون کسی که دوستش داری؟
اشکالی داره که هدف این دومیه باشه؟
خب ابزار کیه؟ خدا. خدا وسیله، اونی که دوستش دارم هدف. بعد وقتی که به هدف میرسم خدا چی میشه؟ خدا رو کاری بهش ندارم، صبر میکنم تا دوباره به یه چیز دیگه احتیاج داشته باشم. دوباره میرم در دکان عاشقی خدا، میگم خدایا حالا دوباره به هادی عهدی میبندم، یه نذری میکنم. حتی گاهی اوقات نذر و نیازای ما هم تو زندگیمون اینجوریه، از سفره حضرت ابوالفضل سلام الله علیه گرفته تا ختم انعام، تا نمیدونم نذر کردن برای زیارت، روزه، چیزای مختلف، از شله زرد دادن تا پلو و چلو دادن، همه اینا خوبه، زیباست، ارتباط بین من و خداست. اما وای به من اگه هدف من تو همه اینا چیز غیر از خود خدا باشه. یعنی این که راهو گم کردم. این که شما میخواید که به این آدم برسید خیلی قشنگه، اما با خدا چرا شرط و پی میکنید؟ ما در حقیقت بندگیمونو مشروط کردیم به اینکه خدا اون چیزی که خدایا من تشخیص دادم برام خوبه اونو به من بده. اگه اینو دادی تو خدایی، اگه ندادی چه خدایی چه بندگی.
این عبارتی که حتی نمک سفرت رو هم از من بخواه که به یکی از پیامبران الهی گفته شده از طرف خداوند، معنیش چیه؟ حتی نمک سفره. خب اینم یه خواسته است دیگه. این دختر خانم یه پسری رو دوست داره، میخواد بهش برسه. از چه طریق؟ با خودش فکر می‌کنه، میگه خب من نذر و نیاز می‌کنم، آرایش نمی‌کنم، چادر سر می‌کنم، خیلی مواردی که من رو به خداوند نزدیک بکنه انجام میدم. پیشنهاد شما چیه؟
ببینید همه این کارهایی که ایشون داره انجام میده موفقیت‌های بزرگیه، موفقیت‌های کوچیکی نیست. کسی بتونه پا روی هوسش بگذاره خیلی خوبه، اما مثل یه پرنده‌ای که تازه داره پرواز میکنه، بذار پرواز کردن به عمق جانت بنشینه، بعد راهو پیدا میکنی. کما بیش شاید دوستان این ماجرا رو شنیده باشن، ماجرای گوهرشاد خاتون رو، به عنوان همسر کسی که حاکم و فرمان رواست و قصد داره که برای حرم امام رضا علیه السلام مسجد بزرگی بسازه، که الان همین مسجد به اسم ایشون معروف هست. ایشون به عنوان یه خانوم محجبه و با حیا، کسیه که خودش مستقیما در حقیقت مسئولیت این کار رو به عهده گرفته و نظارت ویژه میکنه که همه امور معنوی، امور مادی، معماری همه درست انجام بشه. نقل میکنن که ایشون یک روز میاد برای بازدید کردن، ببینه که کار عملیات ساختمان تا چقدر پیش رفته. در جایی قرار میگیره، روبنده رو کنار میگذنه و داره نگاه میکنه ببینه که این ایوان مقصوره‌ای که کنار اون ایوان بلند علی ابن موسی رضا علیه السلام ساخته چگونه است. نقل میکنن که فردی از افرادی که داره اونجا کار عملیات ساختمانی رو انجام میده، یکی از بناهای جوان ایشون رو میبینه و با این دیدن فکر میکنه و گمان میکنه که عاشق شده، با زیبایی چهره و متانت ویژه‌ای که ایشون داره. حالا یه خانومی که شوهردار هست و قطعا مانع الهی و مانع قانونی و شرعی و همه جور برای رسیدن به او هست، اما این دل که در حقیقت نفس اماره است و ما لیبل دل بهش میزنیم، احساس عاشقی میکنه. تا جایی که مریض میشه و تو خونه میفته، مادر پیری داره. مادر پیر وقتی بالا سر این جوان میاد، به شکل‌های مختلف سعی می‌کنه از زیر زبونش بکشه که چیه. می‌فهمه که عاشق زنی شده. میگه ما در هر کسی که باشه من پیرزن میرم و کاری می‌کنم که او بپذیره تو رو. میگه آخه اصلاً برات امکان پذیر نخواهد بود، اگر بدونی تو هم شاید منو طرد کنی. و وقتی که می‌فهمه که عاشق یک زن شوهردار شده، اون هم مردی که در این شهر همه امور به دست اوست و حاکم و فرمانرواست، خیلی ناراحت میشه. مادر میدونه که این در حقیقت ویژگی موجب میشه که این فرزندش رو از دست بده، چون رو به مریضی بسیار سختی گذاشته. نهایتا مادر با تمام دانایی و آگاهیش و ایمانش پا میشه میره پیش این خانوم. بعد از مدت‌های طولانی تا وقتی بگیره این خانوم رو میبینه و ماجرای عشق پسرش رو میگه. گوهرشاد خانوم اون راه حل حقیقی رو میگذاره، شبیه راه حلی که دوستمون رفته. من به این دلیل این راه حل رو گفتم. ایشون میگه که بسیار خوب، من حاضرم که از همسرم جدا بشم، با پسر شما ازدواج کنم. کاری که هیچ زن عفیف و پاکدامنی نمیپذیره. چطور میتونه یه همچین زنی در حقیقت این ویژگی رو بگه؟ او در حقیقت میخواد سمت خدا بکشونه این جوان رو،
برنامه داره براش.
دقیقاً میگه که به شرطی که پسر شما بره در کوهی برای خودش شروع کنه به عبادت، با هیچ کسی ارتباطی نداشته باشه، هر روز روزه بگیره 40 روز و هر شب به عبادت خدا باشه، خودش رو وقف خدا کنه، مال خدا کنه، خدا بخردش. بعد از اون 40 روز من باید در حقیقت ببینم که او به وعده خودش وفا کرده، من آمادم که به چیزی که قول دادم عمل بکنم. مادر وقتی میاد به پسرش اعلام میکنه، پسر با ناباوری میپذیره، ولی چون میدونه این در حقیقت فردیه که آدم دانایی هستش و آدمیه که مسئولیت پذیر، کسی که توفیق ساختن مسجد رو کنار امام رضا پیدا کرده، ویژگی هایی باید داشته باشه، میپذیره و شروع میکنه به این ریاضت شرعی، خودش رو وقف خدا کردن تا به یه پالایش درونی برسه. بعد از این 40 روز وقتی که در حقیقت فرستاده ای از طرف گوهرشاد خانم میاد سراغش، میبینه که او از عبادت دست نمیکشه، نهایتاً بر میگرده و پیغام از طرف این پسر میرسه به این خانم که خانم، من اون موقعی که شما رو دیدم خدا رو ندیده بودم، با خدا آشنا بودم، نماز میخوندم، داشتم مسجد میساختم، اما جدی جدی با خدا کاری نداشتم. این چیزی که شما توصیه کردی منو انداخت تو دام عشق خداوند و حالا دیگه فهمیدم که عشق به شما خیلی کوچیک و کم ارزشه و من حق ندارم کسی رو که من رو به خدا رسونده بخوام اون رو از خدا جدا بکنم. من از در حقیقت دیگه احساس عشق به شما نمی کنم. شما برای من یک زن محترمی هستی که دست منو تو دست خدا گذاشتی، از این جهت ممنونتم، ولی دیگه عاشقت نیستم که بخوام به تو برسم. این دوست خوب ما میگه من برای رسیدن به اون آقایی که خیلی دوستش دارم دستمو گذاشتم تو دست خدا. دست تو سفت‌تر تو دست خدا بذار، برای اینکه به خود خدا برسی. واقعا همه جوره 40 روز انجام بده و بعدش قلبتو تسلیم خدا کن. خدایا اگر این مرد رزق ملکوتی من در این دنیاست، هیچ کسی نمیتونه مانع رسیدن ما به هم بشه و قطعا تو همه موانع رو کنار میزنی، چون من صداقتم رو به تو اثبات کردم و صداقتم رو میخوام برای همیشه داشته باشم. و اگر او رزق ملکوتی من نیست و تو مصلحت نمیدونی، محبتش رو از قلب من بیرون ببر.
من میخوام روی این سوال بازم متوقف بشم. جواب شما خوب بود، کامل، واضح و نسبتاً طولانی پاسخ این سوال رو دادین، ولی هنوز یه نقطه مبهم برای من وجود داره. من اگر اینطوری از صحبت شما نتیجه گیری کنم که شما در مورد ازدواج صلاح نمی بینید کسی نظر و نیازی بکنه و یا دعایی بکنه، نتیجه گیری درستی کردم؟
ببینید، این موضوعش با ازدواج شروع نشد، موضوعش با دلبستن شروع شد. ازدواج با دلبستن نیست، ازدواج با عشق شروع نمیشه. عشق مال توی کانون ازدواجه. همه فکر میکنن قبل از ازدواج باید عاشق شن، بعد که تستش کردن حالا برن زندگی کنن. اینجا دوست خوب ما به نوعی تهمت عاشقی داره به خودش میزنه. ما میپذیریم، میگیم نمیدونیم هوسه یا عشق، برای اینکه مطمئن شی که عشقه، این راهو باز کن. نظر و نیاز کردن برای ازدواج، تلاش معنوی کردن خیلی خوبه، اما هدف بودن اون خیلی بده. من حتی اگر بخوام زیارت خانه خدا برم، از خدا رو نخوام، زیارت خانش رو بخوام، بازم یه جورایی شرک خفی دارم. از خدا جز خدا خواستن فاصله گرفتن از خود خداست.
خب دوستان میگن که 3 دقیقه به پایان برنامه فرصت داریم، من بقیه سوالا رو میذارم و اون سوالی رو که مربوط میشه به صحبت جلسه آینده به عنوان حسن ختام و به عنوان اینکه انشالله هفته آینده باب این گفتگو و این بحث باز خواهد شد میخونم. گفتن که دختری 23 ساله هستم، زمانی که آشنایان یا اطرافیان میخواهند نظرم را در مورد ازدواج بپرسند و بعد اقدام به خواستگاری کنند، مثلا میپرسند آمادگی داری یا موقعیت پیش بیاد قبول میکنی؟ با اینکه آمادگی دارم اما حیا مانع میشود که مستقیما بگویم بله آمادگی دارم. از خانم نیلچیزاده میخواهم کمک کند که چگونه در برابر سوال آنها پاسخ دهم که هم شأنم حفظ شود و هم با متانت کامل آمادگیم را اعلام کنم.
یه جواب خلاصه میدیم، جواب گستردش انشالله جلسه یاد
انشالله.
جواب خلاصه مون اینه، اگر ما از گفتن حق حیا بکنیم، این حیا حیای پسندیده دین ما نیست، از گفتن و پرسیدن آنچه که حقه. از این دختر خانم سوال میکنم، شما میگید که آمادگی ازدواج رو دارید و در حقیقت این احساس نیاز و این احساس بلوغ رو در خودتون سنجیدید، اما میترسید که بقیه در موردتون فکر بدی بکنن. ما از فکر دیگران میترسیم، ما میترسیم مورد سوء تفاهم قرار بگیریم، مورد قضاوت غلط قرار بگیریم. اگر این فضای غبارآلود قضاوت‌های غلط اطراف شما خیلی زیاده و شما هنوز صراحت لهجه لازم رو پیدا نکردید، یادمون باشه شجاعت گفتن کلام حق بخشی از اون حیای عاقلانه است. اما اگر شما هنوز به این اندازه آماده نشدید، اون کاتالیزوری که همیشه میگیم رو پیدا کنید. اطرافیان شما مثلا امکان داره که مادر شما، پدر شما، خواهر و برادر بزرگتر شما بگن که آمادگی داری ازدواج کنی؟ اگه کسی ما معرفی بکنیم جواب میتونی بدی؟ بعد این دختر خانم خجالت میکشه. بهترین حالت اینه که بین اطرافیانش پیدا کنه کسی رو که با او رو درواسی نداره، به او بگه و از او بخواد که در حقیقت آمادگیش رو اعلام بکنه.
خیلی متشکرم. برای هفته آینده سوال بپرسید در مورد این که چه مواردی که ما در خونه رعایت میکنیم، در خارج از منزل رعایت میکنیم به عنوان حیا و عفت اسلامی و عمومی است، چه مواردی تنه میزنه به تنه خجالتی بودن و چوسیدی. سوالات شما رو انشاءالله هفته آینده خانم نیشیزاد پاسخگو خواهند بود. مراقب خودتون باشین. خداحافظ.
خداوند بر صفحه آویخته به درازای روزگار کلمات خداوندیت یک یک حک می شد و قصه خلقت ذره ذره، کلمه کلمه و پرده پرده جام می گرفت و معنا می شد. داستان خلقت آغاز شد. وسعت دریاها با تمام موج و خروش جاری در قلمت و تو که هنوز گرم نگاشتن مایی. چشمان من و زمان نگران، خداوند که دریاها همه خشکیده و تمام کلمات خداوندی تو هنوز جاری در هنوز. مینگاری و مینگاری جهان را پیوسته و نیستی من و هستی که یک به یک در کلمه تو هست می شوی و مرا پیوسته و هنوز پرسشی هست که آیا در انتهای خلقت قهرمان سربلند داستان خواهم بود؟ نمیدانم خداوند نزدیک تر است.